Фасли Аваль. به نام خدا، سلام. ما همچنان در فصل اول از گرمای حضور شما بهره میبریم در این فصل سرد زمستانی. فصل اولی دیگر و پرونده دیگر در فصل بیخوابی ها و استراب ها، فصل امتحانات. آیا در نظام آموزشی ما تفاوت‌های فردی در نظر گرفته می‌شود یا همه با یک روش سنجیده می‌شوند؟ یادگیری رقابتی چقدر متناسب با تفاوت‌های فردی هر دانش آموز است؟ فصل اول از این لحظه تا حدود 15 دقیقه دیگر. هزاران هزار مدرسه در کل کشور، هزاران هزار کلاس درس و هزاران هزار دانش آموز، تفاوت‌ها و توانمندی‌ها و علاقمندی‌های متفاوت و تنها راه سنجش امتحانات یک پارچه و سراسری سیستم آموزشی که دانش آموزها رو در رقابت کنار هم با یک معیار و هدف و روش می‌سنجه. امتحانات پایان فصل میتونه راه مناسبی برای دسته‌بندی دانش آموزان در کل کشور باشه؟ دانش آموزانی که نه تنها با تفاوت‌های فردی بلکه با تفاوت‌های منطقه‌ای و امکانات آموزشی روبرو هستند.
فصل من و تو، فصل زیبای زندگی، فصل اول. فصل مشارکت،
فصلی که باید از نو شد.
فصل
زیبای زندگی،
فصل اول.
فصل اول رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، برنامه که به دغدغه‌های آموزشی شما میپردازه. داریم درباره تفاوت‌های فردی دانش آموزان و نظام آموزشی یک پارچه نگر صحبت میکنیم. من در این فرصت سلام میکنم با آقای دکتر محسن باهو. ایشون مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش هستند. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. آقای دکتر باهو، آیا تفاوت‌های فردی این تعداد دانش آموزان در مدارس ما اصلا لحاظ میشه؟ اگه میشه به چه شکل این اتفاق میفته؟
یکی از راهبردهای اساسی در سند تحول و برنامه درسی ملی توجه به توانمندی‌های فردی و شایستگی‌های فردی دانش آموزان در فرایند یادگیری یاددهی است. یکی از کارهایی که در نگاه سیاستی وزارت آموزش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی است، فاصله گرفتن از تگرسانه به سمت سیاست وسیع آموزشیه.
بله.
و نکته دوم از تک تألیفی به سیاست چند تألیفی است. خب این سیاست زمانی که بتواند به صورت گسترده در سطح کشور در همه در واقع پایه ها و استفاده از همه ظرفیت ها تجلی پیدا کنه، خب بحث تحقق توجه به شایستگی های فردی از سمت برنامه ریزی و تولید محتوا شکل میگیره. اما نکته مکمل این موضوع اینه که سازمان پژوهش به منظور استفاده از این ظرفیت ها یک برنامه ویژه‌ای رو برای مدارس تدوین کرده که 2 ساعت برنامه در اختیار مدیر مدرسه هست که مدیر مدرسه مبتنی بر در واقع چارچوب ها و سیاست ها و در واقع ظرفیت های منطقه‌ای میتواند برنامه های خاصی برای شناسایی در واقع سلایق و انگیزه ها و در واقع نیازهای دانش آموزان داشته باشه.
بله.
و مبتنی بر این فرصت بتونه هدایتگری داشته باشه. اما اون چیزی که الان تجلی رو ما در نظام در واقع ارزیابی در کتاب درسی بخوایم داشته باشیم، بالواقع کتاب درسی برای میانگین توانمندی همه ظرفیت‌های دانش آموزی دیده شده. این به عنوان یک حکم کلی نیست که همه باید چارچوب کتاب رو در واقع داشته باشن. کتاب به عنوان رکن در واقع برنامه سرفصل‌هایی را داره، محتواهای استاندارد شده‌ای را داره که مبتنی بر اهداف سند برنامه درسی طراحی شده که بتونه اون شایستگی‌های پایه رو برای دانش آموزان در واقع در امر تربیت پرورش بده. اما روش تدریس و روش در واقع مشارکت کاری که معلم در کلاس درس میگیره، ظرفیت‌های مشارکتی و کارهای در واقع فعالیت‌های دانش آموزی که در درون مدرسه شکل میگیره، اینا کمک کننده هست جهت تحقق در واقع توجه به توانمندی های فردی دانش آموزان.
بله آقای دکتر باهو، حالا با توجه به فصل امتحانات، با توجه به دوره امتحانات که دانش آموزان به هر حال توی یک رقابت شرکت میکنن، این نحوه گزینش دانش آموزان یعنی برگزاری امتحانات پایان فصل چقدر همسو و همراستا با تفاوت‌های فردی اونهاست؟
ببینید، یکی از چالش‌های جدی در نظام تربیت شیوه های متنوع ارزشیابی تحصیلیه.
بله.
نمیشه گفت ارزشیابی رو نادیده گرفت، اما ارزشیابی باید مبتنی بر فرایندهای یادگیری یاددهی بشه.
بله،
زمانی
بله.
که نظام آموزشی مبتنی بر دیدگاه خروجی محور باشه و نتیجه مدار در واقع به موضوع نگاه کنه،
بله.
خب وقت تو یقین بله. اون اهدافی که در حوزه سبکای یادگیری مشارکتی فعال و خلاق هست تجلی در واقع واقعی در نتیجه در واقع امتحانات یا ارزشیابی ها شاید نداشته باشد. در کنار این نظام ارزشیابی بحث ارزشیابی های مستمر، ارزشیابی درون کلاسی، فعالیت‌های دانش آموزی، کارهای گروهی و اینا رو طراحی کرده. اینا به توانمندی و در واقع ظرفیت‌های مدرسه و نگرش مدیریت مدرسه است که در نگاه مدرسه محوری برای تعالی فعالیت‌ها باید به این در واقع نکات مهم توجه کرد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر باهو، مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش. با شما خداحافظی می‌کنم. زنده باشید. خدا نگهدار.
فصلی برای خوب شنیدن، فصلی برای خوب زندگی کردن. فصل اولو از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان بشنوید.
امروز اومدم روبروی یک مدرسه نمونه دولتی و دبیرستان دوره دوم متوسطه که پسرانم هستش و الانم تعطیل شدن و اینکه قرار راجب امتحاناشون باهاشون گفتگو کنیم. دعوتتون میکنم که منو همراهی کنین، زودتر بریم سراغ گزارش.
خب استرس بود، ولی انقدر امتحان داده بودیم مثلا قبلش دیگه استرس ابی رفته بود کلا.
به صورت سراسری امتحانا رو برگزار میکنن، چقدر میتونه تو تثبیت و یادگیری بیشتر بهتون کمک کنه؟ واقعا تاثیرگذاره اگه سراسری باشه رقابت.
اگه سراسری باشه توی تثبیت مطالب، چون مجبوری خب بیشتر درس میخونیم دیگه. چون که سراسری احتمال داره که مثلا سخت‌تر باشه، نمیدونیم سوالش چجوریه، نمونه سوال نداریم. مثلا معلم شما وقتی داشته باشین سوال میانته مثلا شما داری مثلا
به خاطر سختی سوالا فکر می‌کنی مطالبو بیشتر سعی می‌کنی یاد بگیری و بیشتر بخونی، یا به خاطر رقابت بیشترم هست؟
رقابت بیشتر واقعا تاثیر داشته باشه توی آینده. بله حتما تو رقابت بیشتر هم تاثیر.
آینده منظور چیه؟
مثلا کنکور. آره کنکور تو آینده هم تاثیر میذاره دیگه، امتحان نهایی هم وقتی اضافه بشه اون میشه.
اگه به این شکل نباشه، یعنی سراسری و رقابتی نباشه، بخواید به چه شکل دیگه برگزار بشه بهتره و به یادگیری شما بیشتر کمک میکنه؟
من خودم خیلی دوست دارم طوری باشه که خودم برم درس رو بخونم، تا اینکه بخوام به مجبور باشم که درس رو بخونم. بعدم وقتی آدم میره دنبالش کلا بهتر یاد میگیره دیگه. وقتی دوست داشته باشی یه چیزی، همیشه یادت نمونه.
معدل پارسالتون چنده؟
معدل پارسال 18.5.
مطالب پارسال تو ذهنتون هست؟ قشنگ یادتون
میاد؟ نه نه قشنگ کامل، ولی خب اجبار که باشه دوشار هم بهتر یاد بگیم، ولی خب اونجوری که باید و شاید نیست. بازم
سال چنده میدن؟
من 11 تجربی.
مسئله اینه که واقعا رقابتش، من از امتحان اولم امتحان بگیرم نمیتونم جواب بدم.
چی بود حال امتحان اول؟
حسابا نمیشه، چون حفظ میکنن درس بچه، چون مرورم شکل نمیگیره. مثلا یه روز تو یه امتحانو میخونی دیگه مرور نمیکنی، روزای بعد میره تو عمق چاه ذهن و همین باعث میشه مثلا اگه بعدن سوال بشه از همون امتحان نمیشه، نمیتونن جواب بدن بچه.
معدل سال قبلتون چند بود؟
من 18.57.
مطالب پارسال یادتون هست؟
نه، چون پارسال هم زیاد کنکوری اصلا کار نکردم و اینا کلا یادم نیست، ولی اصلا کلا اکثر بچه ها به نظر من یادشون نیست سال دهم.
همونطور که تیپ شخصیتی افراد متفاوته، نحوه یادگیری اونها هم متفاوته و هر فردی ممکنه در یک یا دو حواس قوی تر از بقیه عمل کنه. این تفاوت‌ها دلیلیه برای اینکه عنوان بشه همه در یک رقابت مشترک نمیتونن به یک شکل عمل کنند و نتیجه بگیرن. و اتفاقاً اونهایی که در یک رقابت نتایج ضعیفی میگیرن، ممکنه در حوزه‌های دیگه موفق‌تر از بقیه عمل کنن. اونچه که کشور ما امروز بهش نیازمنده، دیدن تفاوت‌های فردی و سرمایه‌گذاری روی نیروهای انسانی متفاوته که مطمئناً با کمک آموزش و پرورش میتونه اتفاق بیفته. این برنامه و برنامه‌های دیگه فصل اول رو میتونید از سایت رادیو جوان دنبال کنید، www.radiojavan.ir. تا فردا و فصل اولی دیگر، خداحافظ. دوازده و 43 دقیقه رادیو چی رو از رادیو جوان بشنوید.
رادیو چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان خوب و شنوندگان نازنین برنامه رادیو چی. در یکی از روزهای قشنگ زمستان با شما هستیم با این برنامه و باز هم راجع به یکی از موضوعات علمی با شما صحبت میکنیم. امیدوارم که فرصت کنید و برنامه امروز رو همراهی بفرمایید. من لاله اکبری هستم، به اتفاق نازنین علی دادیانی برنامه که امروز رادیو چی رو به شما دوستان خوب تقدیم میکنم. اگر مایلید با برنامه خودتون در تماس باشید، 220-40-220-50-952 در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه به شماره 30881. من توضیحات مقدماتی رو عرض میکنم، شاید شما دوستان خوب تونستید حدس بزنید که ما قرار راجع به چی صحبت بکنیم. امروز پیشرفت فعالیت‌ها در حوزه نان و مواد با پشتوانه و سرمایه‌های روزافزون مالی ادامه داره و شرکت‌ها به دنبال شناخت روش‌های جدید هستند. پیشرفت در روش‌های تولید محصول با کیفیت رو ارائه میده و باعث ایجاد افقی روشن در زمینه تولید انبوه میشه. عمومی شدن بحث فناوری نانو و سوددهی بالای اونها موجب شده تا بیشتر محققان در زمینه گسترش کاربردهای فناوری نانو به کار خودشون ادامه بدن. جوانها، نخبه‌ها و اونهایی که شرکت‌های دانش بنیان دارن هم مقام و تلاششون رو گذاشتن روی کاربردهای فناوری نانو در تولید محصولاتشون. نیروی محرکه همه این فعالیت‌ها گسترش مداوم نانو مواد به علاوه خصوصیت و قابلیت‌های جدیدیه که از اونها کشف شده. برای افزایش تعداد تقاضا برای نانو مواد خلاقیت‌هایی انجام میشه تا عملکرد اونها اصلاح و سوددهی بالا بره. در بعضی از حوزه‌ها مثلا مثل خودروسازی استفاده از نانو مواد در واقع تلاش برای مرگ و زندگیه. میخوام بگم اهمیت خیلی زیادی داره. استفاده از نانو مواد در این صنایع و صنایع دیگه در واقع روشی شده برای کسب برتری در بازار و کنار گذاشتن رقبا. بنابراین کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودروسازی و به خصوص در صنعت تولید شیشه خودرو و مزایای استفاده از اون خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفته. در برنامه امروز ما می‌خوایم در مورد استفاده از نانو در صنعت شیشه با شما صحبت بکنیم. این توضیحات مقدماتی رو فعلا داشته باشید تا بعد در قسمت‌های دیگه راجع به استفاده نانو در صنعت شیشه با شما صحبت کنم.
کارخانه تولید شیشه.
در این واحد تولیدی سالیانه حدود 30 میلیون متر مربع شیشه تولید میکنیم.
تولیدی که با عبور از راهروهای تکنولوژی به نسل جدیدی از شیشه خواهد رسید.
جالبه، از سمت راست من شدت نور و حرارت خیلی بیشتری الان داره میتابه تا سمت چپ.
این شیشه معمولیه، خب انرژی بسیار زیادی هدر داده میشه و ما تونستیم شیشه به اسم شیشه لوی تولید بکنیم که بیش از 80% کنترل انرژی داره.
محصولی که ارمغان نانو تکنولوژیه.
میایم در خط تولید لایه‌های مختلفی از فلزات رو بر روی سطح شیشه می‌نشونیم. این نمایی از داخل خط تولید ما هست.
دانشی که از گرافیک‌های رایانه‌ای به خط تولید رسیده.
در واقع یکی از مراحلی که داره انجام میشه رو اینجا ببینیم. ذراتی هستن که در اثر ایجاد پلاسما در حال نشست روی سطح شیشه هستن.
حالا قرار هر سال به اندازه 30% تولید این کارخونه، یعنی 10 میلیون متر مربع از این شیشه ها تولید بشه.
بیشتر هم تا مصارف ساختمانی مصرف داره.
و یه آزمایش برای سنجش میزان عبور انرژی. اول شیشه های معمولی.
همونطور که میبینید بیشتر از 83% از این عبور.
و حالا شیشه های نسل جدید.
5% از کل انرژی رو عبور میده.
قیمت شیشه های کنترل کننده انرژی کمتر از 2 برابر شیشه ساده است
که با صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمتر از 6 ماه این میزان جبران میشه. و مهمتر از همه بومی شدن دانش نانو در صنعت شیشه است.
ما هر روز میتونیم در واقع نوید بدیم که یک محصول جدید میتونیم تولید کنیم.
و نسل بعدی شیشه های هوشمنده.
ما شیشه ای میتونیم در واقع تولید کنیم که به صورت اتوماتیک تمیز میشه.
در برنامه که امروز دوستان خوبم میخواییم در مورد نانو در صنعت شیشه با شما صحبت بکنیم، به خصوص در خودروسازی خیلی مورد توجه قرار گرفته. اگر بخوایم مفصل صحبت بکنیم یه مقدار تخصصی میشه. من سعی میکنم که به زبانی ساده راجع به این موضوع با شما صحبت بکنم، اما تحقیقات بیشتر دیگه با خود شما. مثلا یکی از کاربردهاش در شیشه های خود تمیز شونده است، به خصوص در روزهای برفی و بارونی. شیشه های کثیف همیشه راننده ها را اذیت میکنه. حالا فکر کنید که از فناوری نانو استفاده بکنیم در صنعت شیشه تا شیشه ها خودشون رو تمیز بکنن. شیشه های خود تمیز شونده البته از سال 2002 در بازار بوده و در دسترس بوده و هر روز هم نیاز و تقاضای استفاده از اونها بیشتر میشه. یکی دیگر از کاربردهای نانو در صنعت شیشه اینه که سعی بکنن چربی ها و آلودگی ها از روی سطح شیشه پاک بشه، یعنی چربی و آلودگی زیاد روی سطح شیشه اصلا باقی نمونه. با به کار بردن پوشش های خاص امکان افزایش کشش سطحی شیشه وجود داره. بذارید یه مثال بزنم که در واقع برای شما این موضوع روشن تر بشه. مثلا شما فرض کنید یه سطحی که به تازگی واکس زده شده و خیلی تمیز شده و خیلی در واقع مسطح شده اون سطح به خاطر واکس زدن، در این حالت روی اون سطح هیچ آلودگی باقی نمیمونه، به راحتی میشه اثر آب گریزی رو روی اون سطح صیقل داده شده مشاهده کرد. به دلیل کشش سطحی افزایش یافته شده آب دفع میشه و در واقع روی اون سطح شیشه نمیمونه، انگار که مثلا اون سطح رو واکس زدن. عمل تمیز کنندگی این پوشش ها به این علته که نه تنها آب بلکه لکه چربی ها و آلودگی ها هم قادر به چسبیدن به سطح نیستن. اینه که اگه بر روی سطح آب ریخته بشه یا بعدها مثلا بارون بباره، سطح خودش شسته میشه، لکه چربی ها رفع میشه و دیگه کثیفی روی سطح شیشه باقی نمیمونه. این بخشی از در واقع کاربردهای نانو در صنعت شیشه است. از شما دعوت میکنم که یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمت شما.
بیست دختر و پسر جوان در اینجا با هنر دست خود شیشه های معمولی رو به کاشی های بسیار زیبا تبدیل میکنن.
من اینجا اپراتور دستگاه CNC هستم. به شما که عرض کنم قطعات مختلف CNC برش داده میشه.
این شیشه هایی که از قسمت CNC برش میخوره یه ذره چون لواش چیزه میاد توی این قسمت دورش گریز میشه با سنگ الماس که میره برای قسمت بعدی آماده میشه که تایل تولید بشه.
در اینجا برای اولین بار در کشور با استفاده از فناوری نانو فرز و شیشه ترکیب و محصولی نشکن با دوام ضد خش و ضد نفوذ آب تولید شده.
ما پلاسما انجام میدیم روی هر شیشه به مدت 15 ثانیه.
بیش از 80% کاشی های شیشه موجود در بازار وارداتی است و این واحد تولیدی تونسته با نانو محصولی با کیفیت تر از مشابه خارجی به بازار عرضه کنه.
دوستانی از افغانستان، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس فوق‌العاده آلارمای خوب و مثبتی دادن نسبت به محصولات ما. انشالله حمایت بشیم میتونیم تو این زمینه فعالیت گسترده و خوبی رو داشته باشیم. تو افزایش تولید یه سری مشکلاتی هستش که اگر مرتفع بشه قطعا به 80 تا 100 تا نیروی انسانی در حقیقت خواهیم رسید. امیدواریم که این اتفاق بیفته.
میشه این 20 نیروی هنرمند رو به 80 نفر رسون اگه بستر مناسب تولید بیش از پیش فراهم بشه. تلفیق شیشه و فلز تیتانیوم در کاشی‌های تولیدی این کارخانه باعث شده کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهان این نوع محصولات بشن.
دوستان خوبم، در برنامه امروز رادیوچی در مورد فناوری نانو در صنعت شیشه با شما صحبت میکنم که میدونید در صنعت خودروسازی کاربرد زیادی داره. به چند موردش اشاره میکنم. مزایا و در واقع ویژگی های شیشه های خود تمیز شونده که یکی از مواردی است که فناوری نانو در واقع باعثش شده. مثلا پس زدن آب و روغن از روی سطح، عدم چسبیدن آلودگی و کثیفی ها بر روی سطح، پاک شدن گل و لای به وسیله آب باران، عدم رسوب روی سطح، ممانعت از خوردگی شیشه. اگر این شیشه ها رو در صنایع خودروسازی استفاده بکنیم، در واقع سطح شیشه اتومبیل تا 650 هزار کیلومتر بدون برف باکن تمیز میمونه که میتونه برای سرنشینان خودرو خیلی کاربردی باشه. از دیگر مزایا و ویژگی های شیشه های خود تمیز شونده، افزایش استحکام و مقاومت شیشه در برابر خش افتادگیه. همینطور جلوگیری از تشکیل اثر انگوش روی شیشه. شیشه هایی که خود تمیز شونده هستند روشن‌تر و شفاف‌ترند. سطح شیشه یک نواختره. دید راننده از طریق این شیشه ها در شرایط بد آب و هوایی خیلی بهتر و بیشتره و همینطور از انتقال صدا هم در مقایسه با شیشه های معمولی جلوگیری میکنه. نکته دیگر این که این شیشه ها تا مدت زمان بسیار طولانی تمیز میمونن و کدر نمیشن. این شیشه ها نور خورشید رو کنترل میکنه که خیلی وقتا این نور خورشید باعث آسیب دیدن داشبورد ماشین میشه. این مواردی خیلی خیلی ساده بود از در واقع ویژگی ها و مزایای شیشه های خود تمیز شونده که از کاربردهای نانو در صنعت شیشه است که در صنایع خودروسازی بسیار کاربرد داره.
ترکیبی از مواد مختلفه که میتونه روزنه های نانومتری شیشه رو پر کنه و سطح یک نواخت و آبگریز رو به خاطر ساختار ارگانیکی که داره به وجود بیاره.
سازگاری با انواع شیشه های ساختمانی و خودرویی از ویژگی این محصول نانو هست.
شیشه خیلی دیرتر کثیف میشه و اتفاق دوم که میفته خیلی راحتتر تمیز میشه و لک به خودش نمیگیره. یکی از کاربرداشم توی خودرو هست، میتونی روی شیشه ماشین اعمال کنیم که در هنگام بارندگی باعث میشه که دید بهتری به راننده بده و حتی میتونیم بگیم که برفاکن هم نیازی نیست دیگه ازش استفاده بشه.
به گفته این مهندسان جوان با استفاده از این تکنولوژی علاوه بر آب گل و لای هم روی شیشه خودرو باقی نمیمونه.
این شیشه نیمی از شیشه قسمت سمت راست شیشه با فناوری نانو اومده سطح کاملا هیدروفوبیک یا آبگریز شده و آسان تمیز شونده شده. اگر این ماده روی بدنه خودرو هم اعمال بشه جلوگیری از پوسیدگی خودرو میکنه و طول و دوام ماندگاری خودرو که از حالا فلزات خیلی ضعیفی استفاده میشه میتونه طول عمر خودرو رو افزایش بده.
این ماده نانو در پارک علم و فناوری فارس با عنوان نانو آبگریز کننده شیشه به ثبت رسیده و مجوز تولید گرفته.
خب دوستان عزیز، تقریبا به دقایق پایانی برنامه امروز رادیو چی رسیدیم. شما میدونید که ما یه گروه صنعتی شیشه داریم که جزو برترین صادرکننده نانو